سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. هفت صبح با وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، میگوید که پریسا آزاده، یکی از زنان معترض عضو این جنبش، دیروز از قید طالبان رها شد. او شام دوشنبه برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
خوشبختانه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از 41 روز زندانی در زندان طالبان رها گردیده، اما متاسفانه وضعیت صحیشان چندان خوب نیست و خانواده ایشان و خودشان فعلا هیچ اجازه ندارد تا با رسانه ها و یا هیچ شخصی و یا نهاد صحبت بکنند.
بر اساس گزارش ها، پریسا آزاده حدود 1.5 ماه پیش در منطقه دشت برچی شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بود. طالبان پیش از این جولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کردند. اما منیژه صدیقی، زن معترض دیگر که به تاریخ 17 میزان در کابل بازداشت شده بود، تا کنون در بند طالبان به سر می برد. پس از آغاز پروازهای شرکت هوایی فلای دبی به کابل، اکنون شرکت ایر عربیه نیز پرواز خود را به کابل اثر می گیرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از کنسولگری طالبان در دبی گزارش داده که شرکت هوایی ایر عربیه نخست پروازهای دو طرفه خود را میان کابل و شارجه آغاز می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایر عربیه پروازهای خود به کابل را به حالت تعلیق در آورده بود. گزارش شده است که پروازهای شرکت ایر عربیه به کابل از 10 جنوری سال آینده اثر گرفته می شود. وضع محدودیت از سوی کرکت بورد افغانستان بر 3 کرکت باز جوان واکنش های مختلف را برانگیخته. کرکت بورد بر روز دوشنبه تصمیم گرفت که قرارداد مرکزی تیم ملی را برای 1 سال از فضل حق فاروقی، نبین الحق و مجیب الرحمن بگیرد. بر اساس تصمیم کرکت بورد، این کرکت بازان اجازه اشتراک در لیگ های تجاری خارجی را نیز نخواهند داشت. کرکت بورد گفته که این بازیکنان از امضای قرارداد مرکزی خودداری کردند و بر حضور در لیگ‌های تجاری اصرار ورزیدند. تعدادی از مبصرین و هواداران کرکت این تصمیم را محکوم کردند و گفتند بهتر است به جای این تصمیم با بازیکنان تفاهم شود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بار دیگر تاکید کرده که به مبارزه با گروه تندرو حماس ادامه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی می‌شود. نتانیاهو دیروز به قانونگذاران حزب لیکود گفت که جنگ هنوز به پایان نرسیده و آنچرا که او به عنوان گمانه‌زنی رسانه‌ها در مورد این که دولتش ممکن است خواستار توقف درگیری شود را رد کرد. او گفت که اسرائیل بدون اعمال فشار نظامی در آزادی گروگان‌های باقی مانده خود موفق نخواهد شد. گروه تندرو حماس در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس، این گروه در بدل رهایی تعدادی از زندانیان فلسطین از زندان‌های اسرائیل، 10 گروگان اسرائیل را آزاد کرد. این در حالی است که فلسطینی‌ها برای بیش از 100 نفر که به گفته مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس که در طول شب در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، مراسم یادبود برگزار کردند. و روسیه در 25 دسامبر گفت که نیروهای شهرک ماریانکا در منطقه استراتژیک دونتسک را تصرف کردند، اما کیف این ادعا را رد کرد و گفت که نیروهایش 3 حمله ناموفق در این منطقه را عقب زدند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ادعای تصرف این شهرک را در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مطرح کرد. این ملاقات از طریق تلویزیون پخش شد، اما به گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، الکساندر شتوپون، سخنگوی اردوی اوکراین، در واکنش به این سخن شویگو به تلویزیون اوکراین گفت که ادعای تصرف ماریانکا درست نیست و افزود که مبارزه برای ماریانکا ادامه دارد و به گفتش این شهرک کاملا ویران شده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، واکنش مهاجران افغان به ادامه وضع محدودیت بر آنها در ایران.
افغان ها همین کارشان از همین بزرگکاری و دستفروشی همین کارشان است. وقتی که اینا از کار من نشوند، نانشان قطع میشه، کرای خانه شان نمیمونه، خرج و برچ نمیمونه، اینا ها از کشور باشان پول نمیخوام، این بزرگکار تا نمیشان.
یک مقام دیدبان حقوق بشر خان درج سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در لیست تحریم ها شده. این که چرا تا لحظات دیگر بازار لباس های دست دوم که به لیلامی معروف است در ولایت هرات پر رونق شده.
بعدن که برو وضع روزگار خوب بود، پول بود میرفت از مارکت میخرید حساب میکرد چلی از زمستون کار غریبی نیه میاد میمی کوچه ماشی جمع از این لیله میاد که ارزون باشه من کودک خوب بخره، کار نیه غریبی نیه روزگار نیه، اگر پول بدیشی میرفت نو میخرید.
و برنامه کاروان زهر را نیز خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما، من جعفر احمدی میزبان شماستم. به دنبال وضع محدودیت بر فعالیت مهاجران افغان در بازار سیار در شهر مشهد ایران، شماری از مهاجران افغان میگویند که با این چنین اقدامات نانشان قطع می شود. آنها میگویند که برای تامین مخارج خانواده هایشان مدرک عایداتی دیگر ندارند. این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در جریان سفرش به ایران به روز دوشنبه به شهر مشهد رسید. او به تازگی در گفتگو با یک رسانه ایران برای احترام به کرامت انسانی مهاجران افغان تاکید کرده. بیشتر از مقیم نائب میشنویم.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و هیئت امراهش به سلسله دیدار از ایران دیروز دوشنبه وارد شهر مشهد شد. او و یعقوب علی نظری ولی آستان خراسان رضوی در مورد مسائل مهم بحث و تبادل نظر کردند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت دیروز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که دو طرف در مورد توسعه و بازاریابی میان افغانستان و ایران در زمینه های تجارت، ترانزیت، راه آهن و زراعت گفتگو کردن و دو طرف تأکید نمودند که باید از فرصت‌های ایجاد شده در این زمینه‌ها برای تقویت روابط دو جانبه استفاده کرد. هرچند وزارت امور خارجه طالبان نگفته است که آیا در این نشست مشکلات افغان‌های مقیم این ولایت به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است یا نه، اما به گفته آقای حافظ ضیاء احمد در پایان این دیدار امیرخان متقی درباره همکاری و برخورد بهتر با مهاجران و تاجران افغان مقیم مشهد ابراز امیدواری کرد. شماری از پناهجویان افغان در شهرهای مختلف ایران بارها از بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران شکایت کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال در این مورد امیدواری خود را نشان داد که روز شنبه روزنامه شهرهای مشهد به نقل از مقامهای محلی اعلام کرد که تمامی ادبای خارجی از جمله افغانها از هر گونه فعالیت در بازارهای سیار این شهر منعند. پیش از این به سلسله محدودیت‌های اعمال شده بر پناهجویان افغان در ایران، شورای امنیت ملی ایران ماه گذشته ادبای افغانستان را در 16 ولایت این کشور از اقامه و کار منع کرد. اکثر افغان‌هایی که کشور خود را ترک کرده و به ایران مهاجرت کردند برای ادامه زندگی روزمره خود مجبورند کاروبار کنند. یک پناهجوی افغان به نام شاکر به رادیو آزادی از مشکلات خود چنین گفت.
بله، افغان ها همین کارشان است، همین بزرگکاری و دستفروشی همین کارشان است. وقتی که اینا از کار من نشوند، نانشان قطع میشه، کرای خانهشان نمیمونه، خرج و برچ نمیمونه، اینا از کشور باشان پول نمیخوام، این بزرگکار تا نمیشان.
اخراج اجباری از ایران یکی دیگر از مشکلات عمده افغان ها است، مسئله ای که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدارهای خود با شماری از مقامات بلندپایه از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان مطرح است. آقای متقی دیروز یک شنبه در مصاحبه با یک رسانه ایرانی که بخشی از آن را حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه اکس خود منتشر کرد گفت که حکومت طالبان در تلاش است تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد تا برای مردم زمینه کار فراهم شود، اما تا آن زمان که این شرایط فراهم گردد کشورهای همسایه نباید افغانها را مجبور کنند بلکه بگذارند با میل خودشان به کشورشان برگردند.
ما از کشورهایی که زیاد مهاجرین را توالی جای داده تشکری میکنیم و خواهانیم که هسته هسته به تدریج بسیار به عزت و به کرامت انسانیش احترام شود و هسته هسته به وطن بیاید. انشالله کوشش حکومت پیلی همی است که زمینه مساعد شود برای آمدن مهاجرین.
اما ایران که همراه با پاکستان بیش از 14 به میلیون ها افغان در قلمرو خود پناه داده، روند اخراج افغان های پناهجو را مانند پاکستان تشدید بخشیده است. بر اساس گزارش ها در سال جاری حداقل 400 هزار افغان به صورت اجباری یا داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. اما در عین حال گفته می شود که احتمالاً همین تعداد افغان ها نیز در این مدت دوباره به ایران مهاجر شدند.
در ایران میمانیم و در واکنش به سخنان اخیر امیرخان متقی معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواهان درج نام او در لیست تحریم ها شدند. هیدربار این موضوع را در واکنش به سخنان متقی که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده در صفحه اکس خود مطرح کرده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به اظهارات سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را جزئی خوانده میگوید که امیرخان متقی باید در فهرست تحریم ها قرار داده شود. هیدربار ناوقت روز یکشنبه در شبکه اکس خود درباره سخنرانی متقی در کنفرانس در ایران همچنان خطاب به مقام های ایرانی گفته، وقتی از طالبان دعوت کردند که در مورد حقوق بشر صحبت کنند، این نشست را مضحک ساختند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست مشورتی و سیاسی که در مورد وضعیت فلسطین در تهران برگزار شده بود، گفته که کشورها به بهانه نقض جزئی‌ترین حقوق انسانی با بکارگیری بحث حقوق بشر کشورها را مورد تحریم قرار می‌دهند. این در حال است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به تاریخ 10 دسامبر در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان وخیم است. یونما افزوده بود که تبعیض سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان بسیار واضح است، زیرا آنها از بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی و روزمره حذف شدند. یونما در ادامه گفته بود که طالبان همچنان به قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تنبیه فیزیکی ادامه می‌دهند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشری همه افغان ها به شمول زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. رودابه فروتن از فعالان حقوق بشر با اشاره به سخنان اخیر امیرخان متقی در تهران میگوید او تلاش کرده تامین حقوق بشر را بی‌ارزش نشان بدهد و محدودیت ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان را کوچک جلوه داده و توجیه کند. او به رادیو آزادی گفت نیاز است تا وضع تحریم های سفری، اقتصادی و دیگر تحریم ها بر طالبان گسترده و در سطح جهان باشد.
حال ما باید بر دنبال راه حل باشیم، راهکار باشیم که این راهکار و راه حل بتانه تمام درها را بروی طالبان ببنده و اونها را پایبند کنه به آنچه که در قانون های بین المللی و بشری است و ببینیم که بازخورد این تحریم ها چه خواهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و دیگر مقام های آنها بارها گفتند که تحریم ها و فشارها بر آنها کارساز نیست، اما برخی آگاهان روابط بین الملل باور دیگری دارند. عزیز معارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین المللی، باورمند است که اگر تحریم ها جدی وضع شود، سیاست های طالبان تغییر خواهد کرد.
اگر واقعا تحریم ها و قیودات دیگری صادقانه و اخلاصمند باشه، دوخص تاثیر بالای روی کرد طالبان در آوردن اصلاحات طالبان و خصوصا رعایت حقوق بشر و حقوق خانم ها دخترا بسیار رول خوبی بازی خواهد کرد. اما متاسفانه که جهان هم ظاهرا قیودات سفر و تحریم ها را اعلان میکنند، در باطن میبینیم که مقامات طالبان در هر کشور وجود دارند.
گفتنی است که سازمان ملل متحد 10 روز قبل ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان و افراد و نهادهای مرتبط که صلح، امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کنند، برای 1 سال دیگر تمدید کرد. در کنار دیگر، تحریم‌ها بر برخی مقام‌های طالبان، اخیراً وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به مناسبت روز حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رئیس آکادمی علوم حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌های افراد قرار داده که متهم به نقض حقوق بشرند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش‌ها می‌رسانند که اسرائیل در حمله هوایی در سوریه یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران را کشته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که اسرائیل بهای به گفته‌اش جنایت خود را خواهد پرداخت. گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرده که اسرائیل این فرمانده را در میدان در نزدیکی دمشق هدف قرار داده. بیایید بیشتر از مقیم نائب بشنویم.
یکی از فرماندهان ارشد شاخه نظامی سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. رسانه دولتی ایران از فرمانده رضا موسوی مشاور ارشد سپاه قدس نام برده و گفته که وی در حمله هوایی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. تمامی جزئیات این حمله فاش نشده، اما بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایرنای ایران، این حادثه در منطقه زینبیه در حومه دمشق رخ داده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در بیانیه گفت که اسرائیل حتما بهای این جنایت را خواهد پرداخت. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع که هویتش فاش نشده گفته که موسوی مسئول هماهنگی همکاری های نظامی تهران و دمشق در چارچوب سپاه پاسداران ایران است. با گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسوی مشاور دیرینه نیروهای مستقر در سوریه و از نزدیکان قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس بود. جنرال سلیمانی در جنوری سال 2020 در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. آمریکا سلیمانی را مسئول کشتار بسیاری از نیروهای آمریکایی در عراق می‌خواند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد که اسرائیل موسوی را در مزرعه هدف قرار داد که بنابر گزارش‌ها محل استقرار تعدادی از مقامات حزب الله لبنان است. اسرائیل در ماه‌های اخیر با شبه نظامیان حزب الله در مرز با لبنان درگیر شده است. اسرائیل هنوز درباره این حمله چیز نگفته است، اما همیشه قول داده که اجازه حضور ایران در سوریه را نخواهد داد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز برای ماندن در قدرت به حمایت متحدان نزدیک خود ایران و روسیه متکی است. اسرائیل پیشتر در اوایل دسامبر گفته بود که 2 تن از اعضای سپاه پاسداران ایران را که با عنوان مشاوران نظامی در حملات هوایی در سوریه خدمت می کردند کشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که یک انجینیر بازنشسته این کشور به نیت تکمیل پلان‌های دکتر ناکامورا به افغانستان سفر کرده. رسانه ژاپنی آساهی شیمبون نوشته که این انجینیر متقاعد 73 ساله به نام نوریو اووا به هدف زنده کردن تلاش‌های بشر دوستانه دکتر ناکامورا به افغانستان رفته. دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکا مراد 4 سال پیش در نتیجه حمله مسلحانه زخمی شد و در شفاخانه درگذشت. مسئولیت ترور او را کسی به عهده نگرفته. بیشتر در این گزارش.
نوریو اووا انجینیر بازنشسته ژاپنی در راه نیمه تمام دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکامورات که به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه‌اش در دل افغانان جای خاصی دارد. برخی رسانه‌ها ژاپنی گزارش دادند که نوریو اووا برای تداوم فعالیت‌های بشردوستانه تتسو ناکامورا و آغاز دوباره پروژه‌های نیمه تمامش به شرق افغانستان سفر کرده است. از این میان رسانه ژاپنی آساهی شیمبون به روز شنبه 23 دسامبر در گزارشی گفته که این انجینیر متقاعد 73 ساله در ماه سپتامبر سال روان به شرق افغانستان سفر کرده است. انجینیر اووا به این رسانه ژاپنی گفته است که او تجربه خود را با متخصصین داخلی شریک می کند و از تجربه هایش به گونه کامل استفاده خواهند کرد، اما افزوده که از نظر توانایی عمل کردن و دوست داشتن دیگران با دکتر ناکامورا قابل مقایسه نیستند. قریشی بدلو نامیر مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم این خبر را تایید می کند، اما می گوید این انجینیر ژاپنی هنوز در کابل است و به ننگرهار نرسیده است.
دکتر تتسو ناکامورا پاتی یاد نیمګړو پروژه د بشپړورو پاره د جاپان
برای تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام دکتر تتسو ناکامورا یک نماینده ژاپن آمده است و مرکز کابل آمده و هنوز به ننګرهار نیامده. امید است که در سال 2024 کار بالا این پروژه ها را شروع کند.
دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکا مراد، مسئول یک مؤسسه خیریه ژاپنی به نام PMS و تاریخ 4 دسامبر 2019 میلادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس زخمی و از شدت زخم جان داد. در این رویداد 5 همکار افغان ناکامورا هم کشته شدند. این دکتر ژاپنی که در سال 2008 به افغانستان آمده بود، مسئولیت پروژه‌های زراعتی و توسعه آبیاری را به عهده داشت. طالبان که اکنون در افغانستان حاکمند، آن زمان گفته بودند آنان ناکامورا را نکشتند و کس دیگری هم مسئولیت آن را نپذیرفت. اما شاه محمود میاخل، والی ننگرهار، در آن زمان از بازداشت 2 فرد مشکوک در پیوند به قتل ناکامورا خبر داده بود. پیش از این دختر او هم گفته بود پس از اطمینان از شرایط امنیتی با خانواده خود به افغانستان خواهد رفت. دکتر دیدار، مسئول پلان‌ها و پروژه‌های ناکامورا در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت پروژه‌های دکتر ناکامورا به شرق و تمام افغانستان مفید است.
دکتر صاحب ناکامورا پلان داشت او چه در افغانستان.
پلان‌های دکتر صاحب ناکامورا اینگونه بود که در بخش زراعت، به خصوص در بخش آبیاری، مردم کمک میکرد. به همین خاطر انجینیر صاحب اووا آمده و به نیت عملی کردن آن پلان ها ما را همکاری میکند.
شماری از باشندگان ننگرهار هم پروژه های تتسو ناکامورا را اساسی و حیاتی می شمارند و امیدوار هستند که پروژه های نیمه تمام او تکمیل شوند. راحت گل زیارمل، باشنده ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
دکتر ناکامورا پروژه د ختیز زون لپاره، بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د
په مدیریت آب را درک کرده بود و در بخش مدیریت آب کار میکرد. غم آبیاری دشتای ننگرهار را داشت و هم برای رساندن آب پاک به مردم کار میکرد. چند پروژه دکتر ناکامورا که در کنار آباد شده بود تا هنوز سبزند و هزاران هکتار زمین را آبیاری کرده است. فایده کارهای او تقریبا به 1 میلیون نفر میرسد.
زراعت و کرونده چاره مختوله د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تر اوسه شنې دي او په زرګونه هکتاره ځمکه یې زرغونه کړې ده. د ده په پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1 میلیون شاوخوا کسانو ته رسیږي.
بزرگترین پروژه دکتر ناکامورا در ننګرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننګرهار و کنر را آبیاری می کند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1 میلیون تن از آن مستفید می شوند. به پاس کارهای آبادانی دکتر ناکامورا در افغانستان، برایش تابیت افتخاری افغانستان نیز داده شده بود.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. زمست دبستان است و بازار لباس‌های دست دوم که به لیلامی معروف است در ولایت هرات پر رونق شده. شمار زیادی از مردم میگویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری توان خرید لباس نو را ندارند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
اینا چند میدید؟
به در بیم. در بیم دامینا رول ما وقت نمی رویم.
نه برا ما هم کارگر ندارم. پنجی حساب.
پنجی که ما نفت نمی داده. پنجی ما دوی نمی روی از اینا پایین.
جلیل احمد 42 ساله باشنده شهر هرات در غرب افغانستان برای خریدن لباس‌های دست دوم زمستانی به 6 فرزند و همسرش به بازار لیلامی آمده است. جلیل احمد تا پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 2.5 سال گذشته در یک اداره دولتی کار می‌کرد، اما او ادعا می‌کند که مقام‌های محلی طالبان یک عضو این گروه را به جایش استخدام کردند. او با از دست دادن وظیفه‌اش فقیرتر شده و به کارگری با دستمزد روزانه روی آورده است. او مشکلات زندگیش را به رادیو آزادی این گونه بیان می کند.
بعدن که برا وضع روزگاه خوب بود، پول بود، می رفت از مارکت می خرید ایسا می کرد. چلی از زمستون کار غریبی نیه. می آید می کچه مچه جامعه از این لیله می آید که ارزون باشه می کودک ها خوب بخره. کار نیه، غریبی نیه، روزگار نیه. اگر پول بدیشی می رفت نو می خریده. چه نمی زن یک لباس مناسبه بگیر یا بخره زن بچه خوب باره. هنمی دیگه باره.
جاده لیلامی در جوار مسجد جامع بزرگ در مرکز شهر هرات است. جاده مزدحم که در دو طرف آن بساطهای لیلامی گذاشته شده است. انواع مختلف پیراهن، شلوار، جاکت و دیگر لباسهای زنانه و مردانه برای فروش بر روی بساطها آویزان شده است. صدها تن از زنان و مردان برای خریدن این لباسهای کهنه در جاده لیلامی دیده می شوند. قیمت لباسهای دست دوم در جاده لیلامی نسبت به لباسهای نو در فروشگاه‌ها بسیار پایین است. یک جاکت نو در مارکت از 1000 افغانی تا 1500 افغانی قیمت دارد، اما بهای جاکت لیلامی کمتر از 200 افغانی است. قیمت لباس، شلوار و کفش نیز این گونه است. در بیشتر از 2 سال گذشته با افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی این بازار بزرگتر شده و کاروبار کهنه فروشان رونق یافته است. برخی از باشندگان هرات میگویند که حتی توان مالی برای خریدن لباس دست دوم را هم ندارند. بسم الله 45 ساله دیقان محلی در ولسوالی گذر است. او سرپرست خانواده 11 نفره را بر عهده دارد. بسم الله به رادیو آزادی میگوید که حیران است که با 500 افغانی که در جیب دارد برای اعضای خانواده چی بخرد.
همینا با دایی هم که هسته بازم چانه میزنم میگم بال کن یک 2 روپی ارزان تر بده بخریم، بخاطر که پول نیه. پول که نوشه مشکلات هده که برای خود من بادم کارکن نیم. چکار کنم؟ نو خریده نمیتونم، مجبورن که از این کنه کتلا بخرن نگه پرده خواب کنیم برار. همین را هم با مشکل میخرم برار کامو با 2 روپی بده ما میگم بلکن با 5 روپی بده چنه میزنیم، بخاطر که میگم 2 روپی ارزون تر باشه، یک شلوار بیشتر باشه پایم یک با چه خورده میشه، به این خاطر چنه میزنیم برار.
2 تا 15 روپی 4 تا 30 روپی برداریم، 4 تا 30 روپی برداریم گرم کنه بچه کنه، 4 تا 30 روپی جراوه و پنجیه برداریم.
محمد نعیم 45 ساله در جاده لیلامی کهنه فروشی دارد. او میگوید که با سرد شدن هوا مشتریانش نسبت به گذشته چند برابر شده است. مشتریان او هم از ولسوالیا و هم از شهر هرات هستند.
مردم مشکلات داره دیگه، ارزون باشه میام میستونم دیگه، گیرون باشه که نمیستونم، جایی که ارزون باشه میام خیلی را میرم پس بر میگردم میام میستونم از ما. مردم تا جایی که مفته بده که بهتر خوشن دیگه، بچنه که خیلی زنه مردم. بعد ما میگه هر کدوم 1-2 روپیه میایم فایده دیگه. مردم دیگه قهر کو میکشه دیگه. بی قهر کنی دیگه میگم که نداریم. 4-5 روپیه میمونه میگه دیگه چی نداره. قسم میخوره که چی نداره. مام دیگه الین کنی. میگم برو خیلی باشه که نداری نداری.
بعد تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در یک گزارش گفته است که بیشتر از 12 میلیون تن در افغانستان با فقر شدید مواجه هستند. همچنان دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سال 2024 بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. جلیل احمد می‌گوید که خرید لباس گرم برای فرزندانش دغدغه کوچک او در زمستان است. دغدغه اصلی نان است که پیدا کردن آن به علت بیکاری در هوای سرد بسیار دشوار است.
رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده چند خبر مهم. شش شمایل توانا مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی میگوید که پریسا آزاده یکی از زنان معترض عضو این جنبش دیروز از قید طالبان رها شد. پس از آغاز پروازهای شرکت هوایی فلای دبی به کابل، اکنون شرکت ایر عربیه نیز پرواز خود را به کابل اثر می‌گیرد. وضع